بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 185، سطر 16. هم و المباد التي ليست اصولا موضوعتا و ليست مصادرات فإن وضعها من التکلف، مثل ان النقیضین لا یجتمعان و ما اشبه ذلك. بحثی که در این فصل شروع کرده بودیم مربوط بود به بحث در مبادی و موضوعات و مسائل و بحث این که در هر علمی کدوم یکی از اینها رو باید مطرح کنیم. گفتیم مسائل که همون محمولات ذاتی هستند باید مطرح بشن چون جاشون تو همون علمه. درباره موضوعات هم توضیحاتی دادیم، درباره مبادی هم حرفایی زدیم. حالا دو مرتبه ابن سینا بحث در مبادی رو ادامه میده چون قسمت هایی از مباحث گفته نشدند، باید گفته بشند. وعادت ابن سینا اینطوره که اگر مطلبی رو نگفته باشه دو مرتبه یه جوری وارد بحث میشه و اون مطلب رو که کم گذاشته توضیح میده. ایشون مبادی که توشون شک میشه و باید اثبات بشن مطرح کرد. گفت این مبادی یا باید در علم فوق اثبات بشن یا اینکه اگر اثبات نشدند به امید این که بعداً در جای خودشون اثبات بشن به عنوان اصل موضوع در این علم پذیرفته بشن. تو خود این علم نباید بحثشون رو مطرح کنیم. و در ضمن اشاره کرد که بعضی از مبادی بینند و اونایی که بینند نه تو این علم ثابت میشن نه در علم دیگر ثابت میشه، بلکه همه جا به عنوان یه امر بدیهی مورد استفاده قرار میگیرند. پس تقریبا ایشون میشه گفت مبادی رو به سه قسم تقسیم کرد. یکی مبادی بدیهیه و دو تا مبادی غیر بدیهیه. در مبادی بدیهی گفت احتیاج به اثبات نیست، نه تو این علم تو علم دیگر. اما در مبادی که غیر بدیهی باشند اینو دو قسم کرد. گفت یا ثابت شده دست ما میرسند، بیان نیستن مبینند، ثابت شده دست ما میرسند، خب ما ازشون استفاده میکنیم چون مبدعی هستن اثبات شدن و ما حق استفاده از مبدع اثبات شده داریم. یا نه اثبات نشدن، یا اگر هم اثبات شدن در اختیار ما قرار داده نشدن. این مبادی غیر بدیهیه است که به عنوان اصل موضوع در علم مورد استفاده قرار می گیرن. پس سه قسم مبادی پیدا کردیم: مبادی بدیهیه اول، مبادی نظریه‌ای که اثبات شدن دوم، مبادی نظریه‌ای که اثبات شدن یا اثبات نشدن، اگر هم اثبات شدن دست من نرسیدن، اینا رو به عنوان اصل موضوع استفاده میکنیم. الان بله دو تا قسم نظریه، یک قسم بدیهی، یک قسم بدیهی داریم، دو قسم نظری داریم. این دو قسم نظری یکیشون بود که اثبات شده باشه و اثباتش هم به من رسیده باشه، خب من یه مبدع اثبات شده رو مورد استفاده قرار میدم. این دیگه اصل موضوع نیست. نه، اینی که به دست من رسیده یعنی اثباتش کردن، امر نظری بوده اثباتش کردن، اثباتش رو دلیلش هم به من گفتن، این دیگه برای من اصل موضوع نیست. ممکنه برای بعضی اصل موضوع باشه ولی برای من دیگه اصل موضوع نیست. من میتونم استفاده کنم و به مخاطبینم هم که اونها به این مبادی دسترسی پیدا کردند، مسئله ای رو که مبتنی بر این مبدأ تفهیم کنم، چون مخاطب من هم این مبدأ رو میشناسه، پس من میتونم مسئله رو بر این مبدأ مبتنی کنم. این مسئله هم برای خود من روشن شده، هم برای مخاطبم روشن شده، بنابراین یه مبدأ ازش استفاده میکنم. این دیگه اصل موضوع نیست، نظریه مبینه. قسم سوم اصل موضوعه که یا اثبات نشده یا اگر اثبات شده دست من نرسیده، یا اگر دست من رسیده دست مخاطب من نرسیده و جایگاه اثباتش هم اینجا نیست. در چنین حالتی ما این مبدأ رو به عنوان اصل موضوع استفاده میکنیم و روش مسئله رو مبتنی میکنیم. پس سه قسم مبدأ داشتیم، یک قسمش بدیهی بود، دو قسمش نظری بود. این دو قسم نظری یکی که اصل موضوع بود، یکی هم نبود. تمام اقسام رو ابن سینا بیان کرد، ولی فقط به خود اقسام اشاره کرد. مثلا در اون قسم بدیهی گفت بدیهی داریم، مبدأ بدیهی داریم که نه در این علم اثبات میشه نه در علم دیگر. همین اندازه صحبت کرد. اما الان یه مسئله مطرحه، الان هم میخواد وارد بستر مبادی بشه. ابتدا هم مبادی بدیهیه رو مطرح میکنه، ولی یه بحث دیگری مطرحه غیر از اون که قبلا گفته، لذا تکرار نمیکنه. اینجا اینطور میگه بعضی از مبادی بدیهیه رو میبینیم گروهی انکار کردند، گروهی این مبادی بدیهیه رو انکار کردند. آیا انکار اونها باعث می شود که این مبدأ از بداهت بیفته، به عنوان اصل موضوع به کار گرفته بشه یا به عنوان مصادره، یا نه بدیهی بدیهی است، کسانی هم انکارش بکنن بازم بدیهی است؟ بدیهی به توسط انکار یا شک گروهی نه مصادره می شود و نه اصل موضوع می شود. ایشون بیان میکنه این، ببینید این مسئله قبلا مطرح نشده بود، بحث در مبادی بدیهیه رو اشاره کردیم ولی این مبحثش رو مطرح نشده بودیم. الان ابن سینا داره این مبحث رو مطرح میکنه که تکرار قبلی نیست، اگرچه مربوط به مقدمه بدیهیست و مقدمه بدیهی رو ما قبلا گفتیم، اما یه مطلب جدیدیه. ایشون میفهمد چیزی که اصل موضوع نیست مصادره نیست بلکه بدیهی است، یعنی مبدعی که اصل موضوع نیست بلکه بدیهی است، اینو اگر کسی بیاد اول علم بخواد در باش بحث کنه، به عنوان اصل موضوع وضعش کنه، به عنوان یه مطلبی که باید مقدمتا گفته بشه تا بعدا در مسئله اگر احتیاج پیدا کردیم بهش دسترسی داشته باشیم، ایشون میگه نه این زحمتی بیهوده است، اصلا لزومی نداره شما در اول بحثتون این مقدمه بدیهیه رو مطرح کنید. هیچ لزومی نداره این مقدمه بدیهیه مطرح بشه ولو کسی انکارش کرده، زیرا انکار یک مقدمه بدیهی مقدمه را اصل موضوع و مصادره نمی کنه. مقدمه بدیهی است هر چند افرادی او را انکار کنند. بله مسئله روشنه، ولی ابن سینا نگفته من مسئله های مبهم رو تر میکنم، روشن و مبهم همه رو میگه. این مسئله روشنه، ولی خب ممکنه برای شما روشن باشه، یه نفر ممکنه شک بکنه واقعا که آیا اگه کسی اختلاف کرد در یه مقدمه بدیهی میتونیم ما به اختلافش اهمیت بدیم، به مخالفتش اهمیت بدیم، و این مسئله بدیهی رو لااقل به خاطر مخالفت او نظری حساب کنیم و به عنوان اصل موضوع بذاریم، بگیم حالا قبول بکن تا بعدن ببینیم چی میشه. ایشون میگه نه، این حق نداری، میتونی این کارو بکنی، برای کار اضافه کردی، میتونی در صدر بحثت این مقدمه رو بیاری و بگی من از این مقدمه استفاده خواهم کرد و گروهی مخالفت کردن مخالفتشون هم رد کنی، اینا رو میتونی، ولی اضافه است. هم وقتی بدیهی است لزومی نداره شما در موردش بحث کنی. بعد که ابن سینا بحث در مورد بدیهی رو تمام میکند، میپرداز دو مرتبه به مبدعی که مشکوکن فیهه و جای شک هم داره، یعنی نظریه، بدیهی نیست، نظریه، ولی ازا شک تو شده، یعنی نظریست که اثبات نشده. اینو میگه بله، به عنوان اصل موضوع میتونه استفاده کنه. خب اینو قبلا گفته بود، منطور چون عدل این مقدمه بدیهیه ایست که الان مطرحش کرده، چون عدل اونه ذکرش کرده، ولی این که مقدمه ای که قابلیت شک درش هست میتونه به عنوان اصل موضوع پذیرفته بشه، مطلبش قبلا گفته بود، الان هم دوباره داره همونو تکرار میکنه، این دیگه تکراره. اما چون عدل اونیست که گفت داشت نه به خاطر تکرار بلکه به خاطر مزید فایده داشت ذکرش میکرد، چون عدل اونه ناچار بعد از اون این عدلم ذکر بکنه ولو تکرار بشه. خب در ضمن بحث از مقدمه بدیهیه یه مطلبی ایشون تذکر میده که اون مطلب رو وقتی من برسم عرض میکنم، یعنی اون چه که در مورد مقدمه بدیهی گفت همین مطلبی که من عرض کردم نبود، اضافه هم داره که اون اضافهش انشالله وقتی رسم عرض میکنم. صفحه 185 سطر 16 والمباد علتی لیست اصولا موضوعه و لیست مصادراته، مبادی که اصول موضوعه نیستند مصادرات هم نیستند، مبادی که مشکوکن فیها باشند، عرض کردم اگر با شک تلقی بشند اصل موضوع هست، اگر با خوشبینی تلقی بشند و اخذ بشند مصادره هست، هر دو مقدمات نظریه هست، در جای خودشون باید اثبات بشند. اما یکی رو مخاطب ما با انکار تلقی میکنه، یکی رو با خوشبینی تلقی میکنه، اونی که با انکار تلقی کرد میشه اصل موضوع، اونی که با خوشبینی تلقی کرد میشه مصادره. حالا اگر مبدعی پیدا کردید که هیچ کدوم از این دوتا نبود، یعنی اصلا بدیهی بود، جای شک درش نبود، حالا چه مخاطب شک کند تا اصل موضوع شود یا با حسن زن قبول کند تا مصادره شود، اصلا بدیهی بود، احتیاج به در شک راه نداشت. فإن وضعها من التکلف، وضع این مقدمات در ابتدای مسئله یا در ابتدای علم جز تکلفه، یعنی زحمت زیادی لزومی نداره وضع بشه در اول علم یا در اول مسئله، بلکه هر جا که ما در مسئله رسیدیم و به این مقدمه چنینی احتیاج پیدا کردیم از این مقدمه استفاده میکنیم، بدون اینکه قبلا تذکرش داده باشیم، بدون اینکه در ابتدای مسئله یا در ابتدای علم وضعش کرده باشیم. مثال میزنیم، مثل ان النقیض لا یجتمع، که مقدمه بدیهیه، این دیگه لازم نیست در اول علم بحث بشه یا حتی طرح بشه، ولی هر جا ما احتیاج به این مقدمه پیدا کردیم ازش استفاده میکنیم، بدون اینکه سابقه ذکری هم لازم داشته باشه. و معشبه ازالش، مثل التسلسل و محالون از دور و محالون، البته تسلسل و دور میگن که بدیهی نیست، میگن بدیهی نیست، بعضی میگن اینا بدیهیه، حالا هرچی که بدیهی باشه، هرچی که بدیهی باشه ما دست و قرش پس نداریم. و این نازع فی ها منازعون فلا تنقلب و بذالک اصلا موضوعا و مصادرتن. اگر نزاع کرد در چنین مقدماتی منازعی یعنی مخالفتی از جانب گروهی نسبت به این مقدمه رسید، فلا تنقلب این مقدمه بذالک یعنی با این نزاعی که منازع ایجاد کرده، لا تنقلب این مبدأ اصلا موضوعا و مصادرتن، منقلب به اصل موضوع نمیشه، منقلب به مصادره نمیشه. لأن تلک المنازعه باللسان دون العقل، این منازعه با زبان با عقل نیست، یعنی گوینده زبانش داره مخالفت میکنه، عقلش رو اگه به کار میگیره مخالفت نمیکنه، چون عقل او هم مثل عقل بقیه بدیهیات رو متوجهه. این اگر داره نزاع میکنه با زبان نزاع میکنه، با عقلش نزاع نمیکنه، یعنی عقلش منازع نیست، زبانش منازعه. عقلش اگر دقت کنه متوجه میشه که این مسئله درسته، این مبدأ درسته، این مقدمه درسته. لأن تلک المنازعه باللسان دون العقل. اگر مقدمه بدیهی باشه، اگه مقدمه بدیهی باشه، اگه در یه مقدمه که در بداهت نظریت شکه، نه اون که ما همون کم، همون بدیهی که کمه، شاید بعضی میگن یه دونه قضیه بیشتر نداریم که بدیهی، و اون همین انقیزان لایشتماله، بعضی اینطور میگن همین یه دونه، همین یه دونه رو هم اگر کسی منازعی نزاع کرد از بدیهی بودن در نمیاد، اصل موضوع یا مصادره نمیشه. ما در صغرا بحث نداریم، در کم بودن و زیاد بودن مقدمات بدیهی بحث نداریم. اگر مقدمی ثابت شد بدیهیه و کسی میخواد درش نزاع کنه، این نزاع این مقدمه رو اصل موضوع مصادره نمی کنه، بنابراین جا نداره که ما در اول علم مقدمه رو متذکر بشیم. میتونیم هر جا به این مقدمه تشبه پیدا کردیم ازش استفاده کنیم، بدون که قبلا تذکری داده بشیم. بدیهیات رو ایشون میگه در قبل گفته که به ذهن همه الغا میشند، کی الغا میکنه نمیدونیم، کی الغا میشه نمیدونیم، اینو قبلا گفته. ولی ما میبینیم یه دفعه ملاحظه میکنیم که این امور بدیهی در ذهن ما هستند، از کجا آمدن، کی فرستاده، کی فرستاده شده، اینا رو نمیدونیم، ولی میبینیم داریم، هممون هم داریمش. منتها بعضیا میخوان بحث کنن، میبینیم در این بدیهیات هم بحث میکنن. اگر این عقلشون رو به کار بندازن دقت بکنن، دقت زیاد هم لازم نداره، این مقدمه رو قبول میکنن. لعنه تلک المنازعه باللسان دون العقل و بالقول الخارج دون القول الداخل، یعنی و بالقول الخارج دون القول الداخل، یعنی این نزاعی که میکنند عبارت جالبیه، بالقول الخارج دون الداخل، یعنی گفته ایست که از ظاهر بدنشون که زبانشون نمیاد، نه از داخل بدنشون که قلبشونه. گفته گفته خارجه یعنی ظاهر بدنه، نه داخل بدن یعنی قلب، گفته گفته زبانه، گفته قلب نیست، لذا قابل توجه نیست، قابل اعتنا نیست. اگر گفته گفته قلبشون بود، به قول خودشون عقلشون یا قلبشون حرف میزد، خب ما اعتنا میکردیم. اما این خارج داره حرف میزنه، یعنی ظاهر بدن که زبانه داره حرف میزنه، اون باطن و اون واقعیتی که قدرت ادراک داره که عقل یا قلب اون به کار نیفتاده. بالقول الخارج دون القول داخل، این جمله ایست به همین معنای باللسان دون العقل، لعنت الکلمنازه باللسان دون العقل، و به عبارت دیگر بالقول الخارج دون القول داخل. قول خارجی یعنی یه گفته ظاهریه، گفته باطنی و واقعی نیست، یعنی انکاری نیست که بشه بهش اعتنا کرد. خب خارج خارج عقل میگیرید، هر چی اسمشو میگیرید، در مقابل داخل قرار داده. داخل یعنی امر باطنی، یعنی اون عقل یا قلب. خارج این زمان در فصل چهار مقاله اول در این برهان من یادم نیست، بله میفرمید که کلمه خارج داخل اونجا به کار برده، مرادش همین بوده، خارج یعنی لسان، داخل یعنی قلب یا عقل. علاقل اونجا رو من الان یادم نیست، ولی اینجا منظور اینه، پیداست از عبارتم پیداست. خب مطلبی که عرض کردم باقی مونده در مقدمات بدیهیه که شما متعرض میشه اینه، این قضیه ان النقیضین لا یجتمعان، توجه کنید یه قضیه عامه، مصادیق زیاد داره، وجود و عدم مصداقش، علم و لا علم مصداقش، مثلا قدرت و لا قدرت مصداقش، به هاکزا مصادیق فراوان داره. در این قضیه که کلیه کسی حق شک کردن نداره، اما ممکنه بر اثر یک شبهاتی که پیش میاد در بعضی مصادیق این قضیه شک بشه. مثلا عرض کردیم یکی از مصادیق این قضیه وجود عدمه، وجود عدم هم نقیضانند، اینم لا یجتمعان و لا یرتفعان، اما کسانی به خاطر شبهه احتمال دادن که واسطه بین وجود عدم داشته باشیم، اسمش هم گشتن حال، و گفتن آیا وجود عدم قابل ارتفاع هستن، قابل اجتماع هستن یا نه. یه جا اینا رو جمع کردم، گفتن شی در اینی که معدوم است ثابت است، اینه که غالب ثابت ها ازلیه شدن، در اینی که معدومه ثابته، ثابت یعنی موجوده، حالا وجود عدم رو جمع کردن، یا در مثل حال وجود عدم رو رفع کردن، گفتن واسطه بین وجود عدم، نه موجود نه معدوم بلکه واسطه است، هم رفع نقیضین کردن در احوال، هم اجتماعی نقیضین کردن در شی در ثابتات ازلیه، گفتن هم معدومه هم ثابته، اسم وجود نبردن ولی کلمه‌ای که مرادف با وجوده یعنی ثابت به کار بردن، گفتن هم معدوم هم ثابت، یعنی شما این نقیزه، گفتن نه موجوده نه معدوم بلکه واسطه بین هماست، مثل مثلا عالمیت که حاله، هم رفع نقیزه این کردن هم اجتماع نقیزه این کردن، ولی به خاطر شبهه‌ای وجود عدم رو مصداق نقیزه قرار ندادند، لذا حکم کردن به اجتماع یا به ارتفاع. اینا توجه کنید در خود قضیه ان النقیضین لا یجتمعان، لا یجتمعان شک نکردند، در مصداق شک کردند، در مصداق شک کردند. اینا چطوره؟ اینا رو میشه در موردش بحث کرد؟ میفهمد بله، این مقدمات که مصادیق این مقدمه عامه هستند، اینا میتونن در یه مبحثی از مباحث علم مطرح بشن. چنانچه مطرح شدن تو علم کلام، این بحث هست که آیا حال داریم یا نداریم، آیا ثابتات ازلیه داریم یا نداریم، اینا بحث شده. البته گاهیم جواب داده شده شما اجتماع نقیزن کردید، ارتفاع نقیزن کردید، حبتون باطله. گاهی هم نه، مشغول بحث شده. خب این مطلب تا اینجا روشنه. یه نکته من عرض کنم، در هر علمی شما از این قاعده ان النقیضین لا یجتمعان استفاده می‌برید، منتها مخصوصش می‌کنید به همون علم. وقتی میگید مقدار یا این دو مقدار یا مساویان یا غیر مساوی، نمیگید هم مساوی است هم غیر مساوی، و نمیگید حالت سوم دارند. اینا نشون میده که دارید به همین قاعده ان نقیضین لا یجتمعان بر ارتفاع عمل میکنید. در همین قاعده رو مخصوص هندسه میکنید، میاریدش تو علم هندسه. تو علم طبیعی مثلا شیء یا مادی یا مجرد، تو علم الهی شیء یا مادی یا مجرد، یعنی یا مادی یا مادی نیست. این همین عبارت النقیضان لا یجتمعانه، منتها همین نقیضان لا یجتمعان بردین تو علم الهی مخصوصش کردید. این مقدمه کلی وقتی بره تو هر علمی مخصوص میشه به مباحث همون علم. خب وقتی مخصوص شد جای بحث داره یا نداره؟ وقتی عامه جای بحث نداره، وقتی مخصوص میشه چرا جای بحث پیدا میکنه؟ شما میتونید در اول هندسه این حکم رو بیارید که دو عدد یا دو مقدار با هم وقتی مقایسه بشن یا مساوی یا مساوی نیستن. این بحث میتونید بیارید، در حالی که این همون مفاد ان نقیضان لا یجتمعان ولا یلتفانه. ولی وقتی مخصوص بشه میتونه به عنوان مقدمه بیاد. یا در علم الهی الموجود ام و مجرد و ام و مادی، یعنی یا مادی چه مادی نیست، یا مجرد است یا مجرد نیست. و این همون نقیضان لا یجتمعان بر ارتفاعانه به این صورت در اومده. پس اگر همین قضیه عام رو ما بیاریم توی علم، در علم خاص و مخصوصش کنیم، حق داریم که در اول بحث از اول علمی در اول مسئله مطرحش کنیم. چون این مقدار افهام پیدا میکنید، تطبیق کرد این قاعده رو، چون این مقدمه کلی داره تطبیق میشه، شاید در تطبیق شبهه پیش بیاد و ما طرح میکنیم تا اون شبهه که در تطبیق بوده برطرف بشه. حالا یا با دلیل برطرفش میکنیم یا با توضیح برطرفش میکنیم. ابن سینا میگه این عیبی نداره، این چنین بحثی و این چنین طرحی عیب نداره. نه به عنوان اصل موضوع، اصل موضوع نمیگه، میگه میتونید خودتونو مکلف کنید، احیانا میتونید خودتونو مکلف کنید و این مقدمه رو طرح کنید برای تصحیحش، برای تصحیحش یا برای تبکیت و کوباندن خصم میتونید مطرح کنید. یعنی اینطور نیست که بگید چون بدیهیست من حق مطرح کردنش ندارم. نه، مطرحش کنید تا در جای خودش بتونید تصحیحش کنید در ذهن مخاطبتون، یا اگر مخاطبتون سوفسطائیه تبکیتش کنید. تبکیت یعنی بکوبیدش، ساکتش کنید. بعد میگه زیرا که این گفتار شما گفتار داخل نه گفتار خارج. دقت کن چی دارم عرض میکنم. زیرا این چنین گفتار شما گفتار داخل نه گفتار خارج، یعنی شما دارید مبحثی رو که داخل علم مطرح میکنید، تو علم هندسه دارید مصابات و لامصابات رو که داخل علم مطرح میکنید، نه انقیزان لا یجتمعان رو که خارج از این علم هندسه است. شما در علم الهی دارید مادی و ماده و لا ماده رو مطرح میکنید یا مجرد و لا مجرد رو مطرح میکنید که داخل علمه و مربوط به این علمه، خارج از علم نیست. روشن چه دارم از میکنم؟ این نحول قول داخل لل خارجی که در عبارت بعدی میخونیم که من الان تصمیم دارم بخونم با این بل قول خارج دون القول داخلی که الان خونده فرق میکنه. این بل قول خارج دون القول داخلی که الان خوندم معنیش این بود با زبان میگوید با قلب یا عقل نمیگوید، اما اینجا داخل و خارج یعنی این مقدمه که الان شما دارید بحث میکنید که صغرای اون مقدمه کلیست داخل علم خارج علم نیست، لذا جا داره تو علم بیاییدش و مطرحش کنید. بله اگر کلیش کردید از علم خارج میشه، اون دیگه جای بحث نداره، ولی وقتی جزئیش کردید مقیدش کردید به مباحث همین علم، خب میشه جزء مباحث همین علم و اجازه دارید که تو علم بیاریدش.
یه مسئله از مسائل
علم میشه دیگه، یعنی مربوط به علم میشه. ببینید ما اجازه داریم مقدمات عاممون رو تخصیص بدیم و تو هر علمی به نحوی تخصیص بدیم که مخصوص همون علم بشه. همین مقدمه تا وقتی عامه بدیهیست و قابل اثبات نیست، ولی وقتی تخصیصش میدیم به علم و تطبیقش میکنیم بر مباحث علم یه مسئله میشه دیگه و مناسب میشه با علم. قبلا هم گفتیم ما مقدمات عامه رو میتونیم تخصیص بدیم مناسبشون کنیم با علم. مناسب چی میکنیم با علم؟ داخل در علم میشه دیگه، خارج علم نیست، چون داخل در علم جا داره طرحش کنیم. حالا عبارت این سینا رو ببینیم و انما القياس الذي يتكلف احيانا في تصحيح شيء من ذلك او تبجيت مخالف فيه من السوفسطائيه این القیاس رو مبتدا میگیریم، فی تصحیح شیء من ذلک خبرش، قیاسی که ما گاهی به تکلف مطرحش میکنیم برای تصحیح شیء من ذلک یا برای تبکیت مخالف در این مسئله است. بعد فعین نزالش میشه تغییر، میتونید فعین نزالش هم خبر بگیرید که فی تصحیح رو خبر قیاس قرار ندید بلکه متعلقه به یا تکلف قرار بدید. عبارت اینطور معنا کنید قیاسی که گاهی با تکلف در تصحیح یا تبکیت مطلب میاریم این قیاس اب نداره، فعین نزاله که کلهو نهول قول داخل لر خارج. اینطور هم میتونید عبارت معنی کنید. حالا به اختیار شما، شاید بتونیم بگیم دومی بهتره که قیاس رو مبتدا بگید فعین نزاله که کله رو خبر، فعین نزاله که کله رو خبر بگید، فی تصحیح شیء رو خبر قرار ندید بلکه متعلق به یتکلفی یا تکلفی. این شاید بهتر باشه از اون فضا اول. حالا بسیاری به اختیار شما داره. من به صورت دوم معنی میکنم. قیاسی که گاهی در تصحیح بعضی از این مقدمات بدیهی به کار گرفته میشود، دلیلی که برای بعضی از این مقدمات بدیهی میاریم تا این مقدمات بدیهی رو در ذهن مخاطبمون تصحیح کنیم، یا اینکه نه میخوام تبکید کنیم مخالف در این شی را فیه به شی منزالک برمیگرده، شی منزالک هم یعنی مقدمات بدیهی، یا میخوام مخالفی رو که در این مقدمه بدیهی وجود داره تبکید کنیم، یعنی بکوبیم که اون مخالف عبارت از سوفسطایی است. کسی که با بدیهی مخالفت میکند سوفسطاییه، ولی جای مخالفت با بدیهی درست، جای مخالفت با بدیهی نیست. اگر قیاسی آوردید برای اینکه این مقدمه رو مقدمه از مقدمات بدیهی اثبات کنید، یا مخالفت یک سوفسطی رو در این مقدمه بدیهی دفع کنید، اشکالی نداره. فإن ذلک کله، تمام این قیاس هایی که اقامه می کنید نحو القول داخل است لل خارج، یعنی گفتاری است داخل در علم نه خارج. یعنی گفتاری است که مربوط به علمه، همونطور که عرض کردم. یعنی شما این نقیضان رو به صورت مصابات و لامصابات در بردید، قید زدید، خاصش کردید تا بشه جزء مباحث هندسه یا حساب، یا به صورت ماده و لاماده در بردید یا مجرد و لامجرد که بشه جزء مباحث الهی، داخلش کردین در علم. چون داخل کردید اشکال نداره، میتونید قیاسش بیارید و شک تصحیحش کنید یا خصمتون رو تبکید کنید با این قیاس. شیء منزالک یعنی شیء بعضی از مقدمات بدیهی، ولو مصداق باشند. ببینید از عبارت بعدش من مصداق بودن در میارم که میگه قول داخل نخارج.
خب الله حقیق بگیم اونجا همین شیء منزالک یعنی خود همه مقدمات کلی بدیهی، ولی وقتی میخواییم اینجا الان چیز کنیم یه قیاس تنبیهی میخواییم بیاریم، در واقع قیاسی چیز نیست، هر قیاس ولی تنبیهی. حالا که تنبیهی از داخل این باشه بگه وارد مصادیق نکنیم،
داخل علم، داخل علم
یعنی قیاس تنبیهی گرچه برای بدیهی داره قیاس میاد، باید چون تنبیهی داخل علم هم حساب میشه. یعنی اون که شما فرمودید رو از متن
اینطور که من از عبارت میفهمم اینطور میفهمم. البته حرف شما درسته، شیء منزالک من عرض کردم یعنی ولو مصداق، یا شما میفهمید شیء منزالک منحصرا یعنی همین بدیهیات، کار به مصداق هم نداشته باش، همین بدیهیات. من عرض میکنم این بدیهیات یا مصادیق این بدیهیات، هر دو رو میگیرم که از کلمه از داخلی نمیفهمم. داخل این داخل داخل بحث
داخل
اون قبلی چی؟
اونجا هم داخل
علم بالقول الخارج دون القول الداخل، اون که مسلم همون که من مشاهده منو میشه و عرض میکنم اون داخل خارجی که در عبارت قبل خوندیم با این داخل خارجی که توی نبارت میخونیم فرق داره. به نظر من میسه که فرق داره. این و علا ما عرف فی ما سلف هم توضیح بدم، و علا ما عرف این و علا ما عرف فی ما سلف و یورف فی ما یستنف، این خیلی قرینه است برای اون چی که من معنا میکنم. ببینید فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ نَهْوَ الْقَوْلِ الدَّاخِلِ لِلْخَارِجِ، یعنی مثل گفته های داخل علمه، لذا جا داره تو علم بحث بشه، نه مثل گفته های خارج که ما حق نداریم تو علم بیاریمش. و علا یعنی علا ما عرف فی ما سلف، یعنی ببینید شما یه مطلبی رو که تو علم میارید و نمیخواد علا نسبتش کنید، چی میگید؟ میگید که این مطلب قبلا شناخته شد، یعنی تو همین یا بعدا بحثش میاد. این مطلبی که داخل علمه شما اینطوری مطرح میکنید، یه مطلبی که مربوط به علمه اینو اینطوری میگید. اگه نخواستید اثباتش رو اثبات میکنید، اگه اثبات نکردید میگید که این مطلب قبلا گذشت، قبلا دانسته شد. کجا دانسته شد؟ تو همین یا بعدا در آینده بحث خواهیم کرد، یعنی تو همین. ببینید مطلبی که می توانیم بگوییم عرف سابقا یا یورف در مستقبل، این مطلب مطلب داخل علمه. مطلبی که داخل علمه می تونیم بگیم عرف سابقا یا یورف در ما یستنف، یعنی در مستقبل، وقتی مطلبی داخل علم باشه. ولی خارج علم باشه دیگه نمیتونیم بگیم قبلا شناخته شده، نمیتونیم بگیم بعدا شناخته شده، این خارج علمه. این و علا ما یعرف فی ما سلف و یعرف فی ما یسلف، این داره همون قبلی رو تاکید میکنه، همین عبارت قبل رو تاکید میکنه. یعنی بحث کردن، یعنی این مسئله ای که شما برش قیاس قامه میکنید در این علم، از قبیل به نحو ما عرف فی ما سلف و ما یعرف فی ما یسلف، یعنی از قبیل مطالبی است که تو علم مطرح میشه، حالا یا قبلا یا بعدا، بیرون نیست. عبارت به نظر ساده ایه، یعنی از ظاهر ساده است، ولی خب یه خود سخت مراد فهمیدن. من گمان میکنم منظور این باشه. آن کتاب شما چطوری نوشته؟ چی بخونی؟
و به گونه ایست که در گذشته دانسته شد و در آینده ایست.
این فقط ترجمه کرده، فقط ترجمه کرده، ولی ترجمهش با حرف من مطابقت داره. اون حاشیه سید احمد هم پیشتونه ندارید؟ حاشیه هم میدیدید که چی گفته اگر داشته باشه اینجا. ولی علاوه اون تو که من میفهمم اینه و به نظرم درست هم هست، یعنی به ظاهر عبارت سازگاره. برای دیگه علامه عارف فی ما سلب و یورا فی ما یسلب کلش تفسیر داخله. داخل در علمه یعنی از قبیل اون چیزی که قبلا دانستیم تو همین علم، یا از قبیل چیزی که بعدا میدونیم، یعنی بالاخره مربوط به همین علمه. با عبارت ابن سینا این معنی که من میکنم مرافعت نداره، به نظر میرسه معنی خوبیه. حالا بازم برای اطمینان بیشتر شما حاشیه مرحوم سید احمد رو نگاه کنید، ببینید اصلا اینجا حاشیه داره یا نداره. اگه حاشیه نداشتی، اگر داشت ببینیم که چجوری. اون نسخه کتابخونه آقای مرعشی هم، اونم یه حاشیه هایی داره، اونم نگاه کنید ببینید اون حاشیه چی میگه، اگر حاشیه داشته باشه. هر دو رو بر من اگه شد بیارید، اگه مخالف بود اصلاح کنید، اگر موافق بود که هیچ. بله فرما شما قبوله، من تو شما منحصرش میکنید به مقدمات بدیهی که منطبق نشده باشه. من منحصر نمی کنم، میگم چه مقدمه بدیهی که منطبق نشده، چه مقدمه بدیهی که منطبق شده. من با شما مخالفت ندارم، من فقط توصیه میدم. شما یکی از دو موردی رو که من عرض میکنم میفرمایید و من هر دو مورد اصرار دارم که هر دو مورد درسته.
دقیقا اول شما منحصر کردن که اون مسئله
نه، منحصر نیست. هم میشه مقدمه بدیهی رو استفاده کنید تو این علم، هم میشه از مصداقش استفاده کنید. از مصداق استفاده کنید راحت‌تر و روشن‌تره، چون دیگه مربوط به علم میشه. همونی که من عرض کردم مربوط به علم میشه. اما گاهی از اوقات شما ناچارید از خود همون مقدمه بدیهی تو علم استفاده کنید، به خاطر تصحیح مطلب یا به خاطر تفکیک خصم. اونم اشکالی نداره، بازم داخل حساب میشه، بازم داخل حساب میشه، چون فعلا تو این مبحث بهش احتیاج حاصل شده. ولی اونی که من عرض کردم که تطبیقش کنید، تخصیصش بدید، بعدن بیاریدش تو علم، اون خیلی واضح تره، اون یه روشنه که جزء علم.
بله؟
تصحیح شی، تبکیر یعنی کوبیدنش خاص. تصحیح یعنی اینکه صحتش رو بیان کردن، هم صحیحه چون بدیهی صحیحه، اما تصحیح به معنی این نیست که ما صحیحش کنیم، به معنی اینکه صحتش رو بیان کنیم. اونجا که تبکیت خصم انادن داره مخالفت میکنه، ما میکوبیمش. اما تصحیح اینه که هم صحیح طرف به شبه افتاده، میخوام صحت رو بیان کنم. تصحیح به معنی صحیح کردن نیست، به معنی صحیح جلوه دادنه، بیان صحته. خب بله برهان نیست، درسته. اونی که ما قیاسی که میاریم که برهان نیست، قیاسی که میاریم یا به خاطر تصحیح یا به خاطر تبکیت، یا به خاطر تنبیه بر صحت. تنبیه بر صحت، استدلال بر صحت نه، استدلال بر صحت نمی کنیم، یا تنبیه بر صحت می کنیم یا تبکیت خاص می کنیم. گاهی بر همین مقدمه بدیهی ما قیاس اقامه می کنیم، اما این قیاس برهان حقیقی نیست. که برهان حقیقی اینی که اثبات صحت میکنه، این قیاس اثبات صحت نمیکنه. مقدمه بدیهی صحیحه، بلکه یا تبکیت خاص میکنه یا بیان صحت میکنه، یعنی آگاه میکنه مخاطب رو بر اینکه این مقدمه مقدمه صحیحه. مثل الوجود موجودان یا الوجود و العدم نقیزان، بینشون واسطه نیست، هر چی مثال میزنید دیگه. بله،
منظورم اینه که برای شبه اشراف اینا این شبه شده، ولی خب این بدیهیه دیگه.
بله،
دقت
اون حالا بله، اونم به قول شما الوجود موجودون که برای شیخ اشراف شبه شد، اونم میتونیم ما بیان کنیم، نه اینکه استدلال کنیم بر صحتش، بلکه تنبیه کنیم که این امر صحیح. استدلال نمی کنیم که صحت رو اثبات کنیم، تنبیه می کنیم که صحت رو بیان کنیم، صحتی که هست در ذهن مخاطب واردش کنیم. ولی من گمان می کنم عبارات خوب معنا کردم. همون قول داخل و خارجی که قبلا داشتیم درست معنا کردم، همین قول داخل و خارجی که الان داریم درست معنا کردم. این دوتا با هم فرق دارن، یکی نیستن. حالا شما باز احتیاطاً حاشیه ها رو نگاه بکنید، به من اطلاع بدید. اونو من خیلی نمیتونم تایید کنم. اولی رو به معنای داخل و خارج علم گرفتم خوب نیست. دومی چرا؟ ولی اونجا داخل و خارج علم مثلا معنا نمیشه. میگه که مثلا ببینید عبارت اینطوری معنا کنید. تلکر منازعه به لسان است دون العقل، و به قولی است که خارج از علم است، نه به قولی که داخل علم است. اصلا مناسبت نداره. اونجور که من نشدم بهتره از ترجمه که شما دارید. ولی خب ترجمه شما این دومی رو همطور من نشده که من نشدم، اولی رو اونجور دیگه من نشده که من نمیپسندم. و اما المبادی، این عدل این مبادی بدیهی است. اول بحثی که امروز شروع کردیم مبادی بدیهی رو توضیح دادیم، الان داریم عدلش رو میگیم. اون مبادی بدیهی که گفتیم مبادی تصدیقیه بودن نه تصوریه، بنابراین عدلش هم میشه مبادی تصدیقیه نه تصوریه. اما المبادی نه مبادی تصدیقیه که یشک و پیا قد یشک و پیا قد یشک و پیا گاهی اثبات شده، دلیلش هم در اختیار ماست و ما با دلیلش الان آشناییم، خب شکی نمی کنیم. اما گاهی اثبات شده در جای خودش ولی دلیل به ما نرسیده، یا اصلا در جای خودش هم اثبات نشده، منتظریم در آینده در علوم جزئی بعدی اثبات بشه، جای شک داره، پس گاهی در شک واقع میشه. این رو ایشون میگه به عنوان اصل موضوع میتونی بپذیری، میتونی این رو در اول علم به عنوان اصل موضوع بیاری. اما مبادی که قد یشک و پیها فلابد من ان یوز وجوده ها، یعنی به عنوان اصل موضوع وجودش رو تو در اول علم میتوانی وضع کنی و به عنوان اصل موضوع بیاری و توف هم ماهیت و اجزا، اما ماهیت اجزایش رو یعنی حقیقت اجزا و تعریف اجزا رو باید بفهمی، یعنی اون ابی نداره، تعریف کن اجزای این قضیه رو، چون مبادی تصدیقیه قضایا هستن دیگه، اجزا دارن، موضوع محمول دارن. شما میتونید ماهیت اجزا رو تعریف کنید، یعنی بگید موضوع معناش اینه، محمول معناش اینه. این لم تکن بینتن تصور الاجزا، اگر این مبادی تصور اجزاش بیان نباشد لابد من ان تفهم ماهیت اجزاها. عبارت این تو بود که لابد از دو چیز، لابد من ان یوز وجود آن یک و تفهم اینی و لابد من ان تفهم ماهیت اجزاها دو. این دومی رو قید میکنه، میگه این لم تکن بیان تصور اجزا، اگر اجزاش بیان نباشن، اجزا اون مبادی بگه نباشن، باید اجزا رو بفهمی، یعنی باید ماهیتش رو بفهمی، یعنی تعریف کنی. پس اجازه داریم در صدر علم یا صدر مسئله اجزا این مبادی تصدیقیه رو تعریف کنیم، ولی اجازه نداریم اثبات کنیم، بلکه به عنوان اصل موضوع باید وجودش رو بپذیریم. چون مبدأ این علم مسئله این علم نیست، اگه مسئله این علم بود اثباتش می‌کردیم، اما چون مبدأ مسئله است نه خود مسئله، حق نداریم اثباتش کنیم، به عنوان اصل موضوع باید بپذیریم، اثباتش هم در جای خودش. این الف لام الاجزا الف لام بدل المضاف الیه، ان لم تکن بینت تصور اجزائها، ضمیر اجزائها برمیگرده به مبادی، چون بینت داره من اضافه کردم، و الا اگر بیانن بود ان لم یکن بیانن، بیانن میخوندم تصور و اجزای ها، یا بله ان لم یکن بیانن تصور و اجزای ها، اما چون بیانت داره دیگه مربوط به تصور نیست، مربوط به خود همون مبادی اضافه میکنم. اگر اون مبادی بیانت تصور الاجزا نباشه، سلام علیکم، که از که دارم علی پلام عجزان بدل از مطاقنه داریم،
تصور نشستیم،
یعنی تصورشون بیانه،
یعنی اسم یکان
نه مطاقنه نگرفته، اگر بیانن بود بله اسم یکان میشود، این لم یکان تصور و عجزاها بیانن، اما حالا اسم لم تکن، که لم تکن تامه است، الان لم تکن تامه است، بینتو تصور اجزا، من بینت خوندم مثل درست نخوندم، بینتو تصور اجزا اضافه میکنیم. یعنی اگر این مبادی بیان تصور الاجزا نباشن، یعنی اجزای متصورشون بیان نباشه. البته بیانه رو صفت اجزا نگرفتن، صفت خود مبادی گرفتن. بله الا لم تکن مبادی، لم تکن مبادی، این اشتباه کردم تا میگفتم، بله ناقص است. لم تکن مبادی بیانت تصور، درست هم خوندم بیانت هم. بله
مثل حسن
رو بچه، بله فائل بیانه
هست، همیشه مزاقنه دیگه همیشه مرد
خواهد. چون بیانت هون داره، من تصور رو فائل نگرفتم، چون تصور اگه فاعل باشه باید بیانون بگه نه بیانتون. عبارت روشنه. خب مطلب بعدی، آیا می توانیم ما بله دیگه دسته دو دو قسم الان ابن سینا ذکر در این بحثی که ما این روز داشتیم، اول بدیهیات رو ذکر، بعد نظریاتی که اثبات نشده بودند یا اثبات شده بودند دلیلشون به ما نرسیده بود، اون وقت ما در اول علم اثباتشون نمی کنیم بلکه به عنوان اصل موضوع می پذیریمشون، چون مبدأ علم مسئله نیستن، اگه مسئله بودن اثباتشون می کرد. این دو قسمشون گفت، هم هر دو هم مبادی تصدیقیه بودند. حالا بحث در مبادی تصوری است.
شما اگر میدونستیم چی میشه؟
بله
اونی که میدونیم مثلا
اگر میدونیم، یعنی مثلا فرض کنیم مبدعی است که در جای خودش اثبات شده، الان هم برهانش در ذهن من هست، ازش استفاده میکنم دیگه، لازم نیست اصلا تو علم بیارمش، نه به عنوان اصل موضوع نه به هیچ عنوان دیگه. مقدمه ایست که من میدونم، مخاطبم هم میدونه، جاشم تو این علم نیست، در جای خودشم ثابت شده، الانم پیش من حاضره، چه لزومی داره به عنوان اصل موضوع قبولش کنم؟ قبولش دارم دیگه، هم من قبول دارم هم مخاطبم قبول داره، خب ازش استفاده میبرم بدون اینکه در اول علم مطرحش کنم. در وقتی که نظری است و اثباتم شده، برهانش هم الان در ذهن من هست، وقتی وارد علم میشم ازش میتونم، از این مبدا میتونم استفاده کنم بدون اینکه در اول علم سکش کنم، نه به عنوان اصل موضوعی که میکنم نه به هیچ عنوان دیگه، از علم دیگه میارم اینجا مورد استفاده قرار میدم.
وقتی جاش توی علم دیگه است من میدونم،
اینجا دیگه اصل موضوع نیست. آخه اصل موضوع رو قبلا گفتیم، اصل موضوع سه تا شرط داشت. ببینید تو صفحه 184 اوایل همین فصل عاشر اینطور گفتیم، لأنه مقدمتون، یک مشکوکون فیها، این دو مبنیون علیه سنا، این سه، این سه شرط ما در اصل موضوع آوردیم، یکی از سه شرط این بود که مشکوکون فیها باشه. اینی که من دارم الان فرض میکنم مقدمه ایست که نظریست و اثبات شده، یعنی تو شک نداریم، وقتی شک نداریم برهانش هم الان تو ذهن من هست، مخاطب منم آگاهی به برهان هست، دیگه شکی وجود نداره که بخوام اصلا موضوعش کنی. خب حالا بحث داریم میکنیم که ما گفتیم مقدمات تصدیقیه یا به عبارت دیگه مبادی تصدیقیه رو به عنوان اصل موضوع میتونیم توی صدر علم ذکر کنیم، آیا حد و مبادی تصوریه رو هم میتوانیم به عنوان اصل موضوع در صدر علم بیاریم؟ میفهمد نه. اصل موضوع یه شرطی دارد که اون شرط در مبادی تصوریه نیست. اصل موضوع عبارت است از حکم مشکوک فیه، حکم، و در تعاریف و حدود حکم نیست، در قضایا حکم است. در مبادی تصوری حکم نیست، در مبادی تصوری حکم است. من حکم میکنم به این که النقیضان لا یجتمعان، این حکمه. حالا بدیهیه ولی خب بعضی هم نظریه. اونجا که حکم است اگر شک وجود داشته باشد اصل موضوع درست میشه. اونجا که حکم نیست، یعنی در تعاریف، در حدود، در مبادی تصوریه، اونجا دیگه اصل موضوع درست میشه. بعد ابن سینا میگه مگر کسی این چنین اصطلاح جعل کند که من هر چیزی رو که اول علم میآید چه مشتمل بر حکم باشد چه نباشد اصل موضوع مینامم. اگر اینطوری بگه خب بله، مبادی تصوری هم که در ابتدای علمیان اصل موضوع خواهند شد، ولی این اصطلاح دیگری است. غیر از اصطلاح رایج، اصطلاح رایج اینه که اصل موضوع قضیه مشتمل بر حکم است، نه هر قضیه. اگه کسی بخواد هر قضیه هر قضیه که در صدر علم آمده اصل موضوع بنامه، بله میتونه مبادی تصوریه و تصدیقیه رو که در اول علمیان همه رو بگه اصل موضوع هست. والحد فلیس اصلا موضوع هست. سلام علیکم. حد رو باید مبتدا بگیریم. همینو میخوام عرض کنم که والحد عطف بر اجزا نیست. همینطور که مصحح کتاب ما نوشته باید سرسطر باشه. بله، بعضی نسخ والحد رو به دنبال الاجزا نوشتند، اشتباه کردند. بله، بعضی نسخ که برز میکنند، بعضی نسخ همین کتاب برهان. والحد باید سرخط باشه چنانچه در نسخه ما سرخط. عطفش نگیرید بر اجزا. میتونید بگید بیان تو تصور الاجزاء والحد، ولی بعدن چی؟ فلیس اصل موضوع به کجا میخوره؟ فلیس اصل موضوع خبر بی مبتدا میشه. پس باید والحد رو دوباره تکرار کنید. ابی نداره دو تا حد بیارید تو عبارت، یکی رو پشت سر اجزا بیارید، یکی رو سرخط بیارید. ولی چون یه حد بیشتر تو عبارت نمیده، باید سرخط بیاریم پس سر اعظام هیچ که نیاریم. والحد و فلیس اصلا موضوعا. تنها مشکلی که میتونید شما در اینجا داشته باشید اینه که خبر چرا با فا آمده؟ خبر که لازم نیست با فا بیاد، اینجا چرا با فا آمده؟ جوابتون اینه، این والحد و فلیس اصلا موضوعا دنباله عمل مبادیه. اما المبادی فلا بد من ان یوزه و اما الحد فلیس اصلا موضوع. این داره دنباله اونو میگه، مبادی میتواند به عنوان اصل موضوع بیاد، مبادی تصدیقیه، اما حد که مبادی تصوریه است نمیتونه. پس این فا در اینجا به خاطر تقدیر اماست، اشکالی نداره. والحد فلیس اصلا موضوعا ولا مصادرتا، لأنه یعنی شنین است، لیس فیه یعنی فلحد حکم. این صغرا کبرا اینه که و چیزی که درش حکم نیست نمیتواند اصل موضوع یا مصادره باشد. نتیجه اینه پس حد نمیتواند اصل موضوع یا مصادره باشد. حد حکم نداره، توش حکمه. الانسان حیوان ناطق حکمه. بله؟ نه، ببینید خود حد رو نگاه کن. شما محدود حد رو میارید، میگید من حکم میکنم بر این محدود که این حد را دارم، خب اون حکمه. اما نه، فقط بگید که حیوان ناطق، حیوان ناطق توش حکم نیست، این حده. حد و محدود با هم که نمیگیم، این حد توش حکم نیست. بله، این نمایوزه لتفهیم اسم، فقط یعنی حد در اول هر علمی وضع میشه تا ما یه اسمی رو تفهیم کنیم به مخاطبمون. مثلا اسم دائره یا اسم خط مستقیم، اینا رو وقتی میخوام تفهیم کنیم اول علممون یا اول مسئلمون تعریف میکنیم، تعریف میکنیم، حکمی درش نیست، فقط یک لفظی رو، یه اسمی رو، معناش رو بیان میکنیم. خب پس حق نداریم حد رو اصل موضوع بدونیم اللهم الا یسما، مگر انسانی هر شنیده شده در ابتدای صناعات رو اصل موضوع بنامد. اگر این چنین بگه، بگه من اصطلاح همینه، هر چی که در اول علم آمده اسمش اصل موضوع. اگر چنین اصطلاحی بخواد وضع کنه، بله میتونه هم مبادی تصدیقیه رو که در ابتدای علم آمدن اصل موضوع بدونه، هم مبادی تصوری یعنی حدود رو که در ابتدای علومیان اصل موضوع قرار بده. لیکن این یک اصطلاح غیر رایجه، بل عطف است بر قبل از اللهم الا یقال. گفتیم بل حد حکم درش نیست، اصل موضوع قرار داده نمیشه چون حکم درش نیست. حد اصل موضوع نیست، بل انما الاصول الموضوع اشیاء مصدق بها. اصل موضوع اشیایی هستن که مورد تصدیق قرار میگیرن. چه اشیایی مورد تصدیق قرار میگیرن؟ اشیایی که مشتمل بر حکمند، اشیایی که مشتمل بر حکمند مورد تصدیق قرار میگیرن. پس اصل موضوع در اونجاییست که حکم باشد. بل انما یعنی منحصرن اصول موضوع اشیایی هستن که مصدقون بهان، یعنی مورد تصدیق قرار میگیرن. و چیزی مورد تصدیق قرار میگیره که حکم باشه، حکم داشته باشه. پس اصل موضوع عبارت از چیزی که حکم داشته باشه. بعد یه شرط دیگه میاره در اصل موضوع، این شرط مهمه که تا حالا این شرط رو نگفته بودیم، و اون شرط اینه که اصل موضوع قضیه صادق، اگرچه الان من در شک دارم ولی در جای خودش اثبات میشه و مطابق واقع اعلام میشه، پس صادقه. و لزامم میتوانم به عنوان اصل موضوع تصدیقش کنم و مقدمه برای مسئله بعدی که میخواهد تصدیق شود قرارش بدهم. اگر به خودش تصدیق نداشته باشم، اگر خودش رو صادق ندونم، چطوری میتونم به توسط او مسئله بعدی رو اثبات کنم و صدقش رو بیان کنم؟ پس حتما باید اصل موضوع علاوه بر این که مشتمل بر حکم است و مورد تصدیق ما قرار میگیرد، علاوه بر این باید صادق هم باشه، ولو وضعاً صادق باشه. وضعاً یعنی به عنوان اصل موضوع، یعنی به اعتماد این که در جای خودش بحث می شود. شاید وقتی رفتیم تو جای خودش بحث کردیم ردش کنیم، ولی الان به عنوان این که یه امر صادقه داریم می پذیریمش و مقدمه قرار می دیم برای اثبات مسئله دیگر. و هیه فی انفسها صادقتون، یعنی این اصول موضوعه فی انفسها، یعنی بدون این که من تصدیقش کنم صادق باشد. درسته من الان چون شک دارم تصدیقش نمی کنم، به اعتماد تصدیقش می کنم، ولی فی نفسها باید صادق باشه. فی نفسها یعنی نه من تصدیقش کنم، من که شک دارم تصدیقش نمی کنم، اعتمادن دارم تصدیقش می کنم، ولی فی نفسها باید صادق باشه. وحی یعنی اصول موضوع فی انفسها صادق است که تجتمع من تصدیق به ها مع مقدمات اخرى نتیجه. این ولو بلوز قید تصدیقه، مع مقدمات اخرى مربوط به تجتمع، از تصدیق به این اصل موضوع، ولو تصدیق وضعی. تصدیق وضعی یعنی تصدیق به عنوان اصل موضوع، نه تصدیقی که حاصل برهان باشه، تصدیقی که حاصل اصل موضوع بودن باشه. جمع می شود از تصدیق به این اصل موضوع به زمینه مقدمات دیگری که من به این اصل موضوع زمینه می کنم، جمع می شود یعنی حاصل می شود نتیجتون. یعنی این اصل موضوع را با زمینه مقدمه‌ای مقدمه قرار میدم، برهان قرار میدم برای رسیدن به مسئله و نتیجه دیگر که اونم ثابت بشه. خب خط تیره رو بعد از بلوز باید میبست، خط تیره رو بعد از مقدمات اخرى بسته، باید بعد از بلوز میبست. اینجا جاش نیست، جای خط تیره بعد از مقدمات اخرى نیست، بعد از بلوزه. قبل از بلوز یه خط تیره باید گذاشته، بعد از بلوز هم باید میذاشت. خب تا اینجا بیان کردیم که بل انما الاصول الموضوع این چنین، بعد میگیم ول حدود لیست کذالک، اصول موضوع چنینن، حدود این چنین نیستن، پس حدود اصول موضوع نیستند. دقت کردید؟ بل انما الاصول الموضوع این یه مقدمه بود، ول حدود لیست کذالک مقدمه بعدیه، نتیجه داده میشه که حدود اصول موضوع نیستن. خب میبست تموم شد، تموم شد که مقدمات تصدیقیه میتونن اصول موضوع باشن، ولی مقدمات تصوریه، مبادی تصوریه و به تعبیرشون حدود نمیتونن اصول موضوع باشن. در ضمن حرفهای که ابن سینا گفت شرط کرد که اصول موضوع صادق باشن. در تعلیم اول هم همین شرط آمده. نویسنده کتاب که ارسطوس وقتی می نویسه که باید مقدمات صادق باشند، به ذهنش خطور می کنه که شاید خواننده بر من اعتراض کنه که بعضی از مقدمات کاذبند و در این حال شخص اونها رو به عنوان اصل موضوع میآورد و نتیجه هم میگیرد. چطور شما شرط کردید که اصل موضوع باید صادق باشه؟ ما اصل موضوع کاذب هم داریم. شخص این اصل موضوع کاذب رو میاره توی علم، بعدم در قیاسش به کار میگیره و نتیجه صادق، انتظار داره نتیجه صادق بگیره، ادعا داره که نتیجه هم صادقه. پس معلوم میشه در اصول موضوع صدق شرط نیست، کاذب هم باشه کافیه. این به ذهن ارسطو میرسه که گویا مخاطب من و خواننده کتاب من این چنین به ذهنش برسه، لذا جواب میده به عنوان دفع دخل مقدر جواب. برای این که پیش مطالعه کنید، این جمله رو میخونم: لما قیل فی تعلیم الاول هازا، چون در تعلیم اول این مطلب گفته شد، این مطلب یعنی لزوم صدق اصول موضوعه، چون این مطلب گفته شد، فتنه لزن لانهو یسبق الی بعض السامعین. لزنن متعلق به فتنه است، مورد توجه قرار گرفت، زنی که، یعنی ارسطو متوجه گمانی شد که این گمان به ذهن مخاطب یا به ذهن خواننده می آمد. توجه میکنه عبارت دارم معلوم کنه، عبارت این چه سنگین بود لذا معنیش کردم. فتنه یعنی ارسطو متوجه شد وقتی این مطلب رو، یعنی اعتبار صدق اصول و موضوع رو گفت، متوجه گمانی شد که شاید این گمان به ذهن خواننده بیاید، که اون گمان چیست؟ انه ربما کان من المقدمات مستعمل ما هو کاذبون. بعد عبارت ابن سینا تعقیب کنید: فکأن سائلا سأل، گویا سائلی این چنین سؤال کرد به عنوان دفع، به عنوان دخل مقدر. بیاد 5-6 خط پایین تر، فعجی به بقیله، جواب داده شد و گفته شد، گویا سائل این چنین سؤال کرد لذا گفته شد. چون در تعلیم اولین مطلب آمد، به ذهن ارسطو رسید که شاید در اینجا گمانی، شاید در اینجا گمانی بر ذهن مخاطب وارد شود و چنین سؤالی بکند، جواب داد. اون چه که در کلام ارسطو آمده جوابه، ابن سینا سوال هم استخراج میکنه، اون چه که در کلام ارسطو بوده دفع دخل مقدره، ابن سینا اون دخلش هم میاره. این عبارتو نمیخوام الان بخونم، میذارم برای فردا انشالله، اما خواستم این تیکه رو توضیح بدم که اگه خواستید پیش مطالعه بکنید براتون روشن باشه. اینجا ابن سینا داره از کلام ارسطو جوابی رو نقل میکند که جواب دخل مقدره و اینطور میگه، میگه وقتی که این مطلب رو ارسطو نوشت بزنش اینطور خطوری کرد که شاید سامعی چنین گمان کند و شاید سائلی چنین سوال کند، لذا جواب داده این چنین گفت. حالا انشالله اینو در جلسه آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.